مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بسیار بسیار تشکر میکنم از محبت های بیدریق همیشگیتون و اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتین که من مشکلمو مطرح کنم.
خواهش من بفرمایید.
خواهش میکنم. من به یه واقعا راهنمایی فرد آگاه و دانایی مثل شما احتیاج دارم. امیدوارم که بتونم مشکلمو به خوبی مطرح کنم و پاسخ از شما بگیرم.
بفرمایید.
من در واقع یه بولت پوینت آقای دکتر مسئله که میخوام مطرح کنم و نوشتم. اول یه مختصری راجع به خودم و همسرم که در واقع مشکل اصلیمون دخالته. فکر میکنم دایره ایشون تو زندگی ما هست که میخوام مطمئن بشم آیا واقعا این دلسوزی هست یا دخالته. بعد دوست دارم که یه مختصری از زندگی خود ایشون براتون بگم که من فکر میکنم سابقه خوبی ندارم تو زندگی شخصی با اطرافیان. و بعد موضوع رو مطرح میکنم که در واقع از هفته گذشته تو خونه ما پیش اومده با وجود بودن ایشون در کنار ما. من و همسرم 40 و 45 ساله هستیم. در واقع 15 سال ازدواج کردیم.
ببخشید 15 سال؟
ازدواج کردیم.
آها.
بله. 22 ساله هم دیگر میشناسیم. دو تا فرزند در مقطع ابتدایی داریم.
بچه دقیقا چند سالشون عزیز؟
بله 7 و 10.
بله. پسر یا دختر؟
هر دو پسر.
بله.
در واقع اینجا میخوام آقای دکتر اعتراف کنم که ما واقعا فکر کنم تحصیل کرده های مغز کوچیکیم که واقعا قادر نیستیم که در واقع مسائل جزئی رو حل کنیم. تو این مسئله که من میخوام مطرح کنم سه شخص در واقع
بذار من یه سوالی ازتون میگم. چه مدتی است از ایران خارج شدی؟
بله ما در واقع تقریبا همون 17 سال میشه، یعنی زندگیمون اینجا با هم آغاز کردیم ولی از ایران هم دیگر رو میشناسیم.
هر دو رشته تحصیلیتون چیه؟
بسیار خاص ولی هر دو ساینتیست هستیم. اگر اجازه بدید.
نه حتما، اصلا مهم نیست.
بله متشکرم. ولی هر دو تحصیلات بالا پایین تحصیلات داریم و دانشگاهی بسیار خوب در واقع کار میکنیم. بعد این اختلاف ها در واقع قسمتش مربوط به همسر من میشه که
ببخشید من یه سال دیگه ازتون دارم. شما هر دو کجا قرار دارید از نظر ترتیب تولد؟
من فرزند اول هستم و از 4 فرزند همسرم فرزند دوم، باز از 5 در واقع پسر که برادر بزرگترشون، ایشون وقتی که تقریبا سنشون خیلی کم بوده فکر کنم اوایل ابتدایی فوت میکنن.
به چه دلیل؟
باستم آقای دکتر اگر اجازه بدید
من فراموش کنید.
متشکرم. ممنون. بله، همسر من در واقع وقتی که از ایران خارج شدن دیپلمشون رو گرفتن، پدرشون ساپورت مالیشون نکردن و این دایی بودن که در واقع 2 به مدت در واقع 2 ماهی 30 تا 50 دلار به ایشون میدادن که در واقع ایشون در یک از کشورهای اطراف ایران در واقع درسشون رو ادامه بدن. بعد دیگه این مسئله در واقع همسر من همیشه میگن که من هرچی دارم نه تنها ایشون، بلکه من به شخص هرچی دارم و مقامی رو که دارم و هرچی رو تا به امروز به دست آوردم مدیون
هیچ معنی نداره. ببینید، ما نه به خاطر یه عامل مدیون کسی میشیم همه چیز و نه به خاطر یه عامل از هم پاشیده میشیم. این حرف همیشه میتونه درست باشه. اگر هم پدر و مادر من و شما در وقت که مایل به رابطه جنسی بودن یه وقت دیگه این کارو میکردن، یا وسط میلیون ها اسپرم یه به اسپرم دیگه حرکت میکرد یا تخمک دیگری، ما کسای دیگه بودیم. اینها اصلا معنا نداره. من داشتم میافتادم تو چایی که منو گرفت، پس بعد از اون ای من دیپلمم گرفتم مدیون اونم، اگر همسرم گرفتم مدیون اونم پسر. اینها استدلالای درستی نیست. اینها یه نتیجه گیری های کاملا بی‌معنی است. اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم، کل خلقت همیشه بر اساس یه مقدار تصادفه. اینکه یه کسی در یه زمانی محبت و مهربونی کرده در اون حد مطرحه. یعنی من اگر به شما 100 دلار دادم ولی این سبب شد که شما از گرسنگی نمیرید، مسئله زندگیتون شما من مدیون نیستید. شما محبت 100 دلاری در وقتی که هیچ امیدی هم برای باز پرداختش نبوده، یعنی واقعا 100 دلار رو به شما کمک کردم مبنای کار بوده. یعنی شما به من در حد دادن نه 100 دلار، حالا 500 دلار 1000 دلار بدهکاری، ولی نه اینکه زندگیتون رو شما مدیون منی. این استدلالا استدلالای خطرناکیه. این استدلالها از یه طرف هم آدم ها رو خودمون رو مدیون میدونیم یا دیگران رو مسئول، و اصلا من اینو نمیفهمم عزیز. یعنی میخوام به شما بگم که بعدم حالا در حد یک شعار، در حد یک گفتگو معنی داره. من تو زندگیم صدها بار آدم ها با یه حرفی با یه جمله مسیر من عوض کردن و بعد از اون همه چیز دگرگون شده. درست مثل این که شما توی شاهرهای فریوی دارید حرکت میکنین، از این اگزیت یا از این خروجی بیاد بیرونی که دیگه از خروجی دیگه، هر چی شما دور برتون میبینید، هر چی شما احساس میکنید به خاطر آنچه که دور برتون اتفاق میفته، با کسی که از خروجی دیگری رفته متفاوته. ولی نمیشه جهان رو این گونه گفت که اینکه من گفت برو بیرون دیگه، حالا از این بعد هر چی در زندگی من اتفاق میفته مدیون و مرهون اونه. این همون دینی که برخ از وقت بافکرم نسبت به پدر و مادر بود. یعنی من برگردم بگم که پدر و مادر منم به دنیا آوردن، پس اگر من فوتبالم بازی میکنم به خاطر پدرمه، اگرم خوردم زمین به خاطر پدرمه. این استدلالا رو باید رها کرد عزیز. یه کسی به یه کسی در یه حدی کمک کرده، اون رو میشه 2 برابر کرد، 5 برابر کرد، 10 برابر کرد، ولی در همون مورد. ولی اینکه بقیه زندگی رو ما مدیون اونو، ای اون نبود چنین و چرا میشد، خب اگر اون نبود ای بسا اتفاق بهتری هم میافتاد. معنایی نداره عزیز، چون اینا مخصوصا وقتی بر مبنای اون میخوایم حق و حقوق و اینا رو استوار کنیم، کاملا بیمعنی خواهد بود. در این صورت ما هممون ای بسا مدیون یه حرکت یکی از این ستارگان هستیم و حالا همه بدهکار اون ستاره، و اصلا این بحث پایه‌ای نداره، مایه‌ای نداره. انسانی که میخواد جهان رو یا معنی دار کنه یا به یه معنی مرتبط بکنه که یه نظام ذهنی است که میتونیم از این طریق آروم میگیره، یا به هر حال میخواد شعاری بده ولی عمقی درش نیست. اینه که برای من چون این استدلال رو چینه مثلا هیچ معنی. آدم هایی هستن حالا لطف و محبت رو میگن فلانی ما اومدیم پلوی تو زندگی ما عوض شد، نه شما اومدید پلو من یه حرفی زدم. خیلی از اوقات هم این حرفایی که زدم تازه زندگی شما به خوبی هم عوض شد، ولی پرون نمیادی شد اصلا به صورت بهتری هم عوض شد. من مسعود و یا در حدی که با شما گفتگو کردم کارم ارزش و اهمیت داره، یه ساعت وقت برای شما گذاشتم، یک ساعت وقتم رو در اختیار شما گذاشتم و بعدم در مقابلش هم که پولم رو گرفتم. ولی تموم شده ماجرا دیگه، این دین و این حرفا برمیگرده به یه زمینه فرهنگی ما که میخوایم آدم‌ها رو به یه نوعی وادار به محبت و مهربونی کنیم و بنابراین با اغراق و یه مقداری بزرگ کردن موضوع بیش از حد و اندازه است که بازم بعدم در اشعارمون میاد که بیان تمام جهان رو به یه موی تو نمیدم یا مثلا یک نگاه تو همه یه زندگی من. اینها حرفای حالا این لغت شاعرانم یه بوی بدی میده، حرفای رویایی و تخیلی من شما هست ولی معنایی نداره. و همینجاست که ایشون دایی محبت و مهربونی حالا در اون حد کرده و خیلی هم مفید و مؤثر بوده، قبول، ولی ایشون مدیون دایی و یا به نوعی گرفتار و بدهکار دایی اصلا نمیتونن باشن. تازه اگرم باشن به صورت مثبته، شما من $100 دادید، خیلی من به شما $100 دارم، خیلی هم براتون مهم بود، حالا $1000 بدید. ولی شما که نمیتونید به من بگید حالا چیز دیگه هم اگر تو از من خواستی شامی نهاری هم بخوری، من باید تو رو به شام و نهار دعوت کنم، برای که اون خیلی تو زندگی من اثر گذاشت. اصلا اینا این رابطه های علت و معلولی رو و یا این ارتباطات رو اصلا من قبول ندارم و درست نمیدونم و بسیار بد و غلط و خطرناک و مورد استفاده و سوء استفاده خودمون و دیگران قرار دادن میدونم.
ممنون آقای دکتر. بله در واقع ایشون منو متهم میکنن که من اصلا انگار خودم کسی نبودم و چون ایشون داییشون کمک مالی کردن ما با هم استفاده کردیم، من الان در این موقعیت هستم. و مسئله اینه اگر این در حد حرف بود، یعنی در واقع من مسئله نداشتم و از ایشون هم تشکر میکردم بابت کمکشون، ولی باعث دخالتهایی شده که من دو مورد براتون مثلا میزنم که واقعا روشن‌تر بشه. ایشون من فکر میکنم یک در واقع خشم بسیار ویران کننده ای دارن و همیشه دنبال انتقام از آدم های اطراف مخصوصا از خانم ها هستن و اینو میتونم چند تا رابطه که ایشون داشتن بگم. اول اینکه با خانم خودشون، خانمشون زمان ایران، زمان انقلاب در واقع غیر ایرانی بودن و اونجا کار میکردن، ایشون به واسطه که از ایران بیرون بزنن با ایشون ازدواج کردن، صاحب دختری شدن که دخترشون وقتی خیلی کوچیک بود ابتدایی، ایشون به گفته خودشون از خونه فرار کردن، یعنی یه شب یه روز زدن بیرون و هیچ وقت اون خونه بر نگشتن، حتی خانمشون ازشون خبر نداشت، بعد هیچ وقت هم از هم طلاق نگرفتن، هیچ وقت هم مسائلشون رو مطرح نکردن. ایشون به قول خودشون از اون زندگی آزاد کردن و خب اون آزادیشون توی روابط مختلف با خانم‌ها و اینکه یه جا آروم و قرار نداشتن، 6 ماه تو این کشور، 5 ماه تو این کشور، و واقعا زندگی رو تا به الان که 60 خوزه‌ای دارن همچنان دارن اون رویه رو ادامه میدن. و این خانم بعد از 10 سال سرطان گرفتن، تو بیمارستان بودن، حتی ایشون حاضر نشدن که تو بیمارستان به عیادت خانم برن، بلکه یه وکیل رو فرستادن که فقط اون مال و اموالی که در واقع قانونی از هم جدا نشده نه این وکیل امضا بگیره که مثلا من این خونه رو دارم به اسم منه فلان، یعنی در یه حدی واقعا در حد غیر انسانی، یعنی من به عنوان کسی که در واقع ماجرا رو حتی الان دارم مطرح میکنم احساساتی میشم که چطور یه انسان میتونه واقعا اون مسائل اخلاقی و انسانی رو کنار بذاره و به اشیاء و نمیدونم مثلا پول و خونه واقعا دل ببنده. که خب بعد از سقوط خانمشون، دخترشون پیششون اومدن، نتونستن باشون زندگی کنن و ازشون جدا شدن، خونه دوستان بودن، تا اینکه 18 سالگی قانون بهشون اجازه داد که در واقع اون نصف خونه مادری به اسم ایشون باشه و همیشه از پدر جدا بودن. بعد این خب به هر حال از زندگی خانوادگی ایشون که جای مختلف بودن، من میدونم حداقل یه دختر دیگه از یه خانمی که باز باشون چند ماه بودن.
حالا اونو من میتونم متوجه بشم، بیاد اونو اونقدر شخصیتی به من میگید در حال روابط خوبی نداشتن و یا به هر حال نسبت به خانم ها نگاه و نظری به هر حال واقع بینانه و دوستانه ندارن، قبول، اونو من ازتون میپذیرم. به من بگید در زندگی شما موضوع و مسئلهشون چیه؟ بذار یه کار دیگه بکنیم، برای این که بذار بریم پیامار بشنم چون تازه بحث شروع میشه، بعد از اون با راحتی با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باشه. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم خواهش میکنم، چه خبر است در زندگی شما نقش این دایی جان؟
آقای دکتر زندگی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفت مثلا سفر اخیری که
صدات دیگر آهسته است ای بلندتر بشه.
هفته گذشته ایشون اینجا تشریف آوردن، من یه مقدمه
از کجا
ایشون کشور همسایه ما زندگی میکنن و تقریبا بلی مسافت چند ساعته با درایو با ما فاصله دارن و ایشون در آسایه بازنشستگی هستن و با یک خانم غیر ایرانی آشنا شدن با توی کشوری دیگه که در واقع ما سر راهشون هستیم. یعنی از این به بعد قراره که ما بیشتر ایشون رو داشته باشیم. ایشون معتقدن باید این دور همیا رو قد دونست و شاید فردایی نباشد و ما باید دور هم باشیم، که البته من واقعا قلبا دوست دارم که همسرم واقعا از ایشون هم فاصله بگیره، به خاطر اینکه همین صحبتایی که مدیون هستن و اجازه میدن هر صحبتی هر گفتگی رو به عنوان در واقع دوست، به عنوان فامیل، نه فامیل خانواده، چون شما معتقدن ما همگی خانواده هستیم، اگه هر کدوممون این عیب و ایرادی داریم باید به هم دیگه بگیم و در واقع من فکر می‌کنم
آخه اصلا این چه تعریفی عزیزم؟ نه نفهمیدم، خانواده قرار هر عیب و ایرادی دارن به هم دیگه بگن، این تخصص از کجاست؟ مثل که برگردیم ما خانواده هستیم همه درباره بیماری قلبی و یا احتمالاً مشکلات جهاز هاضمه باید به هم بگیم آخه. یعنی چی؟ این چه نگاهیست؟ شما بعد از این همه مدت در اروپا و بعدم دو تا آدم تحصیل کرده، این حرفای عجیب و غریب چی عزیزم؟
آقای دکتر همسرم اینا رو خیلی قبول داره، برای همین میگم که واقعا اجازه بهشون میدن که هر چیزی رو میخوان بگن. من یه کوچولی باز اونجا برمیگردم که اینکه گفتم که با خانم ما رابطه خوبی نه، الان فکر می‌کنم ایشون خیلی روی من زوم کردن و دارن در حد من فکر می‌کنم نابودی زندگی من میرن، چون سه تا برادرشون واقعا باهاشون در واقع دیگه باهاشون رفت آمد ندارن و به قولی با هم دیگه قهرن، چون ایشون اینقدر تو زندگی اونا دخالت می‌کرد که خانم 10 سال پیش توی مهمونی به من همچه حرفی زد، منظورش به من بود، چون رفتش الان برمیگرده به این رفتاری که الان کرده. یعنی ایشون به قدری وارد جزئیات میشن، به قدری از 20 سال پیش صحبت میکنن موارد نامربوط و اینکه این خانم مثلا تو اون شب مهمونی 20 سال پیش چی گفته رفتش و الان پیدا میکنن. واقعا سه تا برادرایی که خیلی هم نزدیک به همن، یعنی در واقع دو تاشون توی شهرن، یکیشون الان 12 ساله با ایشون رفت آمد نمیکنه، یکیشون اصلا 3 ساله با ایشون حرف نمیزنه و اون یکی هم که ایران هستن اصلا کاملا قطع رابطه کرد و تلفنی هم صحبت نمیکنن. بعد ایشون بسیار زندگی خالی دارن، چون دخترشون
وارد جزئیات ایشون نشه. من شناختی از ایشون دارم ازم. بگید در زندگی شما چه نقشی، چون میخوام ببینم موضوع چیه و ضمناً همسرتون کجا ایستاده در این گفتگو.
بله حتما. آقای دکتر ایشون سفر قبلی که داشتن به اینجا که دو هفته موندن با برنامه خودشون گفتن از اون کشور که برمیگردن برای سال نو میان اینجا که یه هفته با ما باشن. تاریخ دقیقش رو نگفتن که کی میان که برمیگردن، فقط گفتن برای اون شب برای اینجا باشن. که پنجشنبه هفته پیش آمدن و همسر من رفتن عقبشون، چون برادر همسر منم هم تقریبا توی شهر نزدیک ما، من ازشون خواهش کردم که چون اونا بچه ندارن و وقت بدی هست و اینا، ایشون برن اونجا بعد شب دیگه ای که در واقع ویکند هست بیان پیش ما. که همسرم هم واقعا شب پنجشنبه با دایشون خونه برادرشون بودن، تمام شب اونجا بودن، دیر وقت برگشتن، جمعه تمام روز با ایشون بودن که اومدن خونه. وقتی ما هم از سر کار یا بچه از مدرسه برگشتن گفتم بریم خونه برادرم که ایشون رو ببینیم، که من البته خیلی مایل نبودم ولی به خاطر ایشون گفتم باشه. بعد این رفت و آمده موندش تا شب در واقع سال نو که من گفتم چون ما ساعت 5:30 من و بچه ها میان خونه، خواهش میکنم تو خودت برو مثلا با دایی و برادرتون وقت بگذرون، که من میدونم که شما دیر وقت میخواییم بشینید، ما فردا روز کاری و مدرسه هست، میتونیم یه شب دیگه دور هم جمع شیم. ایشون گفتن نخه، ایشون از وقتی که سه ماه پیش رفتن صحبت این بوده که ما باید همگی شب نو پیش هم باشیم و باید باشیم، تو اگه نخواستی نیا ولی من بچه ها رو میبرم. و من چون میدونستم بچه ها برن اونجا تمام مدت جلوی تیوی هستن، همچه اتفاقی هم افتاد تا من اونجا بودم، گفتم که باشه پس منم میام که در خوری در واقع من با همسرم پیدا نکنم. بعد اونجا خب تمام مدت خب اونا داشتن از خاطرات گذشته و اینا میگفتن، و ما ساعت تقریبا 6 و 7 اونجا رفتیم و تازه خانم خانواده شروع کرد غذا درستن و من چون میدونستم همسرم خیلی میخواد غذای تردیشنه مثلا که مادرش زمانی که بچه بوده درست میکرده بخوره که من زیاد بلد نیستم اونو درست کنم، به خاطر شامیشون که من واقعا سر کار اومدم شامم خوردم گشنم بود، به خاطر اینکه ایشون اون غذا رو بخوره ما تا در واقع ساعت 11 شب اونجا موندیم که ساعت 10 شب غذا سرو شد و خواستیم 11 شب برگردیم خونه. بعد این دیگه من یه نکته دیگه هم بگم از دخالت‌های ایشون که پسر کوچیک من، معذرت میخوام من از شما و شنوندگان کسایی موضوع مطرح میکنم ولی میخوام عمق فاجعه رو بگم، که پسر من رفت دستشویی، معذرت میخوام فکر کنم تمیز اونجا رو نکرده بود، بعد دیدم ایشون به در واقع برادر شوهر من خانمشون گفتن اسپری رو میشه بیاریم، من گفتم برو تو همون چی شده، بعد ایشون از دستشویی اومد بیرون به پسر کوچیک من گفتش که چرا رفتی دستشویی تمیز نکردی؟ میدونی چقدر کار بد زشتی کردی؟ پسر کوچیکی من واقعا پشت پدرش قایم شد، سرش انداخت پایین و به حدی خجالت کشید، چون این دایی بسیار حالت بدی جلوی تقریبا میشه گفتش که 5-6 تا بزرگسال این حرفو به بچه من زد و بچه من بسیار احساس بدی. من اونجا گفتم که خب به خاطر اینکه میخواست برگرده گیمو بازی کنه مطمئنا عجله داشته و الان هیچ وقت این کارو نمی‌کرده. بعد این مسئله موند، بعد تا اینکه 11 شب ما قبل از اینکه از خونه بزنیم بیرون من به همسرم گفتم خواهش میکنم شبای قبل میرفتیم هر چی دلتون میخواسته میمونیم ولی امشب چون بچه ها با من هستن من دوست دارم که همگی با هم برگردیم خونه، چون بچه ها دوست دارن با شما خونه باشن و شما اونجا بمونیم، من نمیخوام بیشتر از دیگه ساعت مثلا در 11 شب اینا بمونن که فردا برای مدرسه برن. بعد من به همسرم لباس همسرم آوردم 11 شب تا در واقع بریم خونه. بعد همسرم برگش گفت من میخوام اینجا بمونم، بعد من یه نگاهی بهش کردم یعنی به حالت اعتراض که ما با هم صحبت کردیم قرار شد ما با هم برگردیم باز دوباره الان شما یه موضوع جدید، بعد برگشتیم خونه یعنی همسر من نمون و برگشتیم خونه. بعد این آقا در واقع فردای اون روز قرار بود روز آخری باشن که اینجا باشن و همسر من میگن که میخوان راجع به موضوع با تون صحبت کنم بیاییم پیش من که یه ملاقاتی با هم داشته باشن. همسر من ساعت 1 در واقع از سر کار میرن پیش ایشون و تا ساعت 6 به من تلفن کردن که ما قراره بیاییم ایدی و میخواییم بچه ها خواب باشه. یعنی برای من یه حالت کوشنبل بود که شما الان با داییتون و برادرتون تو کافی شاپ نشستید، بعد یه خود اونجا به من زنگ میزنی میگین که میخواییم بیاییم ایدی، در صورت که دفعه قبل به من گفتن اصلا بودن شما یا آمدن شما مهم نیست، ما از خدامون شما نیاییم ما با هم خوش باشیم. بعد ایشون گفتن میخوان بیان ایدی چون شب آخر دارم میخوان منو ببینم. من از ایشون پرسیدم دایی شما
ببین عزیز نه وارد جزئیات نشی چون شنوندگان من شما آخه برم تمام وقت گرفته میشه، چه اهمیت دارین جزئیات عزیز چی شد؟
بله
شما خیلی حساسید راجع به ایشون.
نه
خاطرشو ندارم آخه عزیز، هر چیز اندازه خودشو، اصلا چه مهمه که بین شما چه گفتگویی شد که تازه برفرض که شما تمر ضبط کرده باشید دقیقا باشه فرقی در ماجرا نمیکنه. آمدن چه کردن؟
چون همسرم به من حقیقت رو نگفتی، در واقع میخوان بیان که اعتراض بکنم به رفتارهای دیشب من.
خب همون میخوان بیان کی میخواد چی بگه؟
بعد ایشون اومدن که بله شما خیلی کار اشتباهی کردید که به شوهرتون گفتی بریم، در کالچر ما ایران اگه آقایون یه حرفی بزنن خانم ها جرات نمیکنن حرف بزنن، آقایون تصمیم میگیرن کجا برن.
همسر شما نشستن این گفتگوهای بله. پرت و پلای بی‌معنی بله. خالی یه کمی ابلهانه رو شنیدن و تایید کردن؟
بله آقای
اصلا جایی ندارن. یعنی همسر شما باید بدونن این ماجرای سنتی که ایشون دارن بهش توجه میکنن لجن یک فرهنگ و یه جامعه ایست که باید خودشو آزاد و رها کنه ازش. یعنی یه کسی اولا حرف بزنه درباره که در سنت ما که یعنی سنتی یعنی این مقدار آدم بدبخت بیمار بیچاره نادان وحشت زده یه راه و روش زندگی انتخاب کردن 500 سال قبل 5000 سال قبل آوردن وقتی که بد است و غلط با دورش ریخ و کنارش نبود. سنت یعنی چی؟ فرهنگ یعنی چی؟ سنت یه نوع جزی از فرهنگ، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. ما تصمیم میگیریم برای حرف زدن با هم، رابطه با هم، خرید فروش با هم، ازدواج، یه راه و روشی رو که به صورت تعریف شده هست و تکراریست رو انجام بدیم. این میشه راه فرهنگ، یه فرهنگ اروپایی داریم، یه ژاپنی داریم، یه امریکایی داریم، یه ایرانی داریم. چیز مقدسی کنارش نیست. وقتی که جنبه مثبت و خوب و سازنده داره، باید حفظش کرد، پاسدارش بود، نگاهش داشت، برای که از اون جنبه مثبتی که تازه متناسب با این زمان و مکان است میشه بهره گرفت. وقتی نیست، با دورش ریخت و ازش هم گریخ، هیچ دلیل نداره. بعد ایشون بیان یه سخنرانی بکنن در قرن 21 تو اروپا که وقتی که مردی حرف میزنه زن دیگه حرف نمیزنه. خب این سراپا بیماری، نادانی، خودخواهیه، اصلا جایی برای بحث و گفتگو نداره. بهشون هم چه حقی اصلا ندارن که در مورد زندگی زناشویی دو تا آدم اظهار عقیده و نظر کنن، یه چیزی رو درست یا غلط بدونن. اصلا جایی برای همچین بحثی نیست.
آقای دکتر، ایشون اینو به عنوان دلسوزی و
اصلا حق دلسوزی، من اصلا عزیز من مثلا دلم نمیخواد شما به چه مناسبت میخواید دلسوزی میکنید؟ چی گفتید؟ دلتون رو لطفا نسوزونید، من رو هم با آتش نکشید. مگر شما بیاد به من برگردید بگید این چه لباسی است که پوشیدی؟ فقط وقتی اهمیت دارم که من از شما پرسیدم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، چون من میخوام این لباس رو مثلا در یه مهمونی یا در تلویزیون بپوشم. لطف کنید، لطفا پرده پوشی نکنید، نظرتون رو بگید. شما موقع حق دارید نظرتون بگید. شما حق ندارید بیاد به من بگید این چه لباسی پوشیدید. آخه تا کی ما میخواییم به حریم و حقوق و حرمت و آدم ها تجاوز کنیم، به بهانه دلسوزیم؟ مثلا همچی دلی رو از شما نمیخوام که سوخته یا نسوخته باشه عزیز. تمام شده دوران این بازیه بسیار بسیار بیمارگونه، خودخواهانه، مبتنی بر نادانی و بیماری.
بله، من واقعا حس میکردم یه جنگی اومده، یعنی خودشون و برادرشون و خانومشون و دایشون واقعا تمام مدت منو بمباران کردن به اینکه ما خانوادتیم و ناراحت شده بودن که چرا من همسرم گفتم میمونن.
شما البته نباید اون فشار رو می آوردید. ببینید شما هم، ببینید عزیز، شما هم، من اگر جای شما بودم همسر تو بخواد بمونه بمونه. شما من بگیدشون کار درستی میکرد؟ نه، انتخابی کرده است. یعنی شما نباید این موضوع رو به صورت در می آوردید که ایشون فکر کنه اجباری در کاری. بازم ببینید شما هم دارید از یه، شما که تو اون مملکت زندگی کنه از مسئله آزادی یعنی چی؟ مسئله آزادی یعنی انتخابی که آدم ها می کنن. این گونه موارد که درست و غلط و خوب و بد نداره، یه ترجیح به یکی است. شماره یک. دوم، موضوع این است که ما باید به همدیگه اجازه بدیم که اشتباه کنیم. من دلم می خواد اشتباه کنم. شما نمیتونید جلو منو بگیرید به خاطر اینکه خواهر منی. یعنی شما اگر من ازتو خواستم نظر رو میگید. ببینید شما یه جوری دیگری دارید این کار رو میکنید. بعدم شما الان به صورتی که درش میارید که اینا اومدن علیه من. علتش این است که یک خانواده و یه فامیل گرفتاری است که اصلا نمیفهمه کجای تاریخ، کجای جهان داره زندگی میکنه، در چه شرایطیه. یعنی اگر اونا هم اومدن، معلومه که یک بازی، عرض کردم، بسیار بسیار بیمارگونه گذشته است. یه اکستندد فامیلی، خانواده گسترده است که دورانش به سر آمده. یعنی اصلا ما امروز میدونیم تنها خانواده سالمی که به زن و شوهر اجازه رشد و خوشبختی رو میده خانواده هستی نیوکلیر فامیلی. میدونیم تنها خانواده که درش بچه سالم میشه بارورد خانواده هستیه. پدر و مادر و بچه همه غریبن، همه هیچ کارن، همه بیکارن، همه هیچن. هر کی زندگی خودش رو داره عزیز. درست مثل اینکه شما برگردید بگید رابطه جنسی من و شوهرم به همه فامیلم مرتبط، خاله جان یا دایی جانم تصمیم گرفتن یا عمه جان میخوان ببینن که چه است، نظرشون رو ما بدن که ما کجا رو درست انجام نمیدیم. هر وقت شما تو زندگیتون این اجازه رو به اونا داری، در بقیه موردم با داد. مثلا نمیفهمم، یه بیماری عزیزم، اینا یه گرفتاری، اینا یه وابستگی و مهربانی. دایی هم که شما دارید برای من توصیف کنید، یه آدم بیکاره، بیماره، به خودش اجازه همچین دخالتایی رو میده. ولی اصلا من از ایشون تعجب نمیکنم، برای که ایشون چیزیست که هست. از همسر شما تعجب میکنم که فکر کنه اینا ایرانیه، فرهنگیه و درسته. اینا اگر ایرانی و فرهنگی هم باشن، جنبه بد و منفی فرهنگ ماست. مثل ناسزایی که میگیم، مثل غیبتی که میکنیم، مثل تجاوز به حریم و حقوق و حرمت دیگران که میکنیم، اینا قرار متوقف بشه. بنابراین این همسر شماست که موضوع شماست، نه دایی عزیز، و این ایشونه که قرار یه مقدار با این واقعیات آشنا بشه. اگه دلشون میخواد بیار روی خط، من میگم اصلا چه دفاعی از یه چنین در حقیقت رفتاری از جانب دایی داره؟ اصلا ایشون به چه مناسبت همچین دخالتی تو زندگی شما میکنه؟ شما اصلا بد شما حساس شما رفتارتون نامناسب به ایشون ارتباطی نداره. شما لطفاً سیدی 50 باید و نباید منو خودتون بشنوید، همسرتون بذارید بشنوید. شما نگاه کنید چه خبره. من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که برام 40 ساله هستم و با 25,000 مراجع در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق و برهم خوردن زندگی دخالت اطرافیانه و 90% 80% هم دخالت هایی است که در چارچوب فرهنگی و از سر دلسوزی و مصلحت و منفعته. ولی خب این کاره نیستن عزیز، بنابراین شما هم تمومش کنید، یعنی شما هم بیخود خودتون درگیر جزئیات نکنید، شما هم یه جور دیگه گیرید ها، یعنی باز شما دارید از وابستگی و مهربانی اونا هم یه داری، خودتونم همچنان خشم و قهری نسبت به حرف مفت یه آدم دارید. آدم ها حرف مفت میزنن بزنن. من اونجایی با شما موضوع دارم که در ارتباط با همسرتون همچین انتظاری از دوتا ساینتیست ندارم که به یک باره وقتی که میرسه به مسائل فرهنگی تبدیل بشن به یه بچه های 2-3 ساله. اونو اصلا انتظار ندارم، یعنی فکر میکنم در حقیقت اون دانش و آگاهی که شما دارید قرار روی اینا یه نوری بیاندازه، یه نگاهی به موضوع فرهنگ و سنت و ایرانی و اروپایی و امریکایی بکنید که اینا در بسیاری از موارد بلاها و گیر و گرفتاری های ما هستن عزیز. به همین جهتی که اصلا تکلیف روشنه، این همسر شماست که باید اجازه به هیچ کس نده و تحت تأثیر هیچ کس مادام که حرفشون واقع بینانه، عاقلانه، معقول و منطقی و مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی نیست اعتنا کنه. روزی که یه مرد در اروپا از زنش در بیاد که وقتی یه مرد شوهر حرف میزنه زن باید مثلا عمل کنه، اطاعت کنه، پیروی کنه، ما اصلا دیگه بحث نداریم، ما اصلا دیگه گفتگو نداریم، هیچ. این دیگه ما همه چیز رو زیر پا گذاشتیم و برای خودمون یه گرفتاری در حقیقت ارتباطی به وجود آوردیم که ناشی از یک بار فرهنگی گرفتار و بیماره. بنابراین عزیز بذارید حرفای من شوهرتون بشنون، دلشون میخواد روی خط بیان، ولی باید این موضوع رو راه کنن و هرگز به دایی بزرگوارشون، هر اندازه بزرگند و بزرگوارند و آگاهند و دارا هستند و 20 دکترا دارن و 500 جلد کتاب نوشتن، اجازه همچی دخالتی رو ندن به هیچ وجه. دورانش به سر آمده. چرا عرض میکنم؟ دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری مردمان عزیز ایران دارن، وابستگی همین ماجرای فامیل و مهربانی همین خوشحال و راضی کردن دیگران، خون دیگران رو ریختن به خاطر اینکه دیگری از رنگ سرخ خوشش آمد. مواظب بچه‌ها و همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. من یه نکته دیگه بگم.
اصلا راه کنم
شما صحبتتون رو کردین ولی چون همسرم گوش میکنن، اگر اجازه بدین من این نکته که این دایی محترم در مورد پسرم میگفتن که من این حرف رو جلوی پسرتون به همه زدم و مطمئن باشون دیگه این کار تکرار نمیکنه چون جلوی همه شرمنده شد.
همیشه میشه همه آدم ها رو برد تو خیابون، آبروشون رو برد و بگیم که دیگه تکرار نمیکن. ایشون هنوز اون برداشت دارن که از طریق تنبیه میشه جهان رو گلستان کرد. مبارکشون باشه. مرسی عزیز.
ممنونم آقای دکتر. یک دنیا ممنون. خدا نگهدار.
شما رجمن بابا باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک، بفرمایید.
خیلی ممنون، مرسی. آقای دکتر من از اروپا با تون تماس میگیرم، من 30 سالم هستش. اولش یه فوق لیسانس رشته مهندسی گرفتم و تغییر داشته ببرم رشته پزشکی خوندم، بعدش هم الان مشغولم دارم تخصص میخونم آقای دکتر.
چه مدتی اروپایی عزیز؟
من تازه اومدم، تقریبا 6 ماهه.
خب اینا رو کجا خوندید؟
والا یه مقدارش رو ایران خوندم، یه مقدارش رو ترکیه خوندم، یه مقدارش هم کلان هم که اروپا هستم آقای دکتر.
بسیار برامه. الان شما توی پزشکی مدرک دکتراتون رو دارید و میخواید تخصص بخونید؟
بله الان تقریبا شروع کردم.
اوکی. و چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی؟
من یه خواهر بزرگترم بزرگتر دارم، ایشون از من 5 سال بزرگتر هستن.
و ایران هستن.
در این ایشون هم تو اروپا زندگی میکنن ولی با هم زندگی نمیکنن، یه جای دیگه زندگی میکنن.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟ برای چی تلفن کردی؟
والا بیدوکتر، من در مورد روابطم با تون تماس گرفته بودم. من یکم احساس میکنم که موقعی که وارد یه رابطه میشم، اولش خب یعنی تو هر رابطه اون هیجانی که میشه داره، ولی بعد یه مدتی احساس میکنم که یعنی حالت محافظه کاری برای خودم میگیرم و احساس میکنم که تو رابطه راحت نیستم. یعنی اون که بتونم احساس خودم راحت مثلا آشکارا بیان کنم، یا یعنی اینکه مثلا نمیدونم دقیقا چجوری باید توضیح داد، ولی که آخرش هم این باعث میشه که همه روابطم با
نه صبر کن بذار آهسته بریم. اول آیا فکر میکنید افرادی که انتخاب میکنید نسبتاً با توجه به آنچه که خودتون هستید افراد مناسبی هستن، یعنی سنشون، تحصیلاتشون، زمینه‌های علمی و فرهنگیشون یا نه؟ چون برخی از اوقات ما دستگاه آشغال جمع کنی داریم، جارو برقی، هر چی آشغال جمع کن، خب برای از یه مدتی ماجرای بیان احساس نیست. من اول میخوام شما نگاه کنید به مثلا نمیدونم چند تا رابطه نسبتاً مورد توجه جدی داشتید، فرض کنید اگر 3 تا یا 4 تا هر چی، آیا فکر میکنید این آدما در حدی که بودن فقط روی به اصطلاح کاغذ، نه اینکه از نظر ارتباط شخصیتون یا هر چیز دیگری، آدمای موجهی بودن؟ چون اگر شما من بگید من با وجودی که مثلا 28 سالم بود رفتم سراغ یه آدم 68 ساله، خب همون جای اشکال ما داریم. یا اگر رفتم سراغ یه آدمی که سواد خوندن نوشتن نداشت، خب ما اشکال داریم. بنابراین من میخوام اولین پرسش من که وارد جزئیات نشید، میخوام ببینم آیا انتخابی که شما کردید در گذشته انتخابای ظاهرا موجه و مناسبی بوده یا نه.
به نظر من آقای دکتر نسبت به اون زمان اون شرایطی که من داشتم از لحاظ ظاهری بله موجه بودم، ولی خب بعد اینکه شناختمشون خب متوجه شدم که خب یک سری اخلاقیات خوب خاصی دارن که اصلا نسبت به من مثلا خوب موجه نمون، ولی از لحاظ مثلا اگر اچیومنت هایی که توی زندگی داشتم با اون زمان من هماهنگ بودن. ولی
نه، شما از من جلو نزنید، برای که من شما رو میخوام بفهمم. من حرفم این است که اولا یه آدمی است که در چارچوب در حقیقت ذهنی شما و دیگران مناسب. حالا مورد دوم، آیا اون آدما رو بعدن درشون عیب و ایرادایی میبینید که مثلا قبلا خب در ظاهر نشون میده ولی بعدا متوجه میشید مثلا مشروب میخوره یا آدم بسیار شکاک یا عصبانیه؟ حالا آیا بعدن اگر برید پروی آدم آگاهی دلایلتون رو ارائه کنید به شما میگن که خب این آدمی که در ظاهر مناسب بود واقعا مناسب شما و شما مناسب اون نیستید، یا اینکه بازی و بهانه در میارید؟
نه آقای دکتر، خیلی جالبش اینه که هر دو تاشون شخصیت کنترلگر و شکاک و عصبی داشتن، چون دو تا رابطه داشتم قبلا که هر دو تاشون هم اینطوری بودن.
خب پس بنابراین تموم. پس بنابراین شما ناآگاه عزیز به سمت اینا کشیده میشید در ظاهر درست. بعدم شما یه جمله گفتید من هنوز نمیفهممتون، حالا به اینجا برسید. گفتید من نمیتونم احساسم رو بیان کنم. قصدتون احساس خوبه، چون احساسم خوبه هم بده، هم میتونم خشم داشته باشم هم محبت و عشق. احساس چی رو نمیتونستید بیان کنید؟ یعنی چی؟ مقصودتون چیه؟
خب آقای دوتا، همین که مثلا یه اعتراضی اگه نسبت به یه چیزی داشتم، یعنی کلا توی قدرت بیان این که احساسم رو خیلی راحت بتونم بگم و اصولم ندارم.
آخه احساس مثبت یا منفی؟
هر دو.
یعنی اگر بهشم علاقه نه صبر کنید، یعنی اگر مثلا محبتی هم داشتید، حال خوبی هم داشتید، نمیتونستید ابراز کنید؟
تا حدودی چرا، ولی خب زیادی
خب،
نه، چون
خب بس...
دوستشون ندارم.
نه، ببینید چیز دیگه شد. عزیز من اگر احساس خوبی ندارم که احساس خوبی ندارم. من که میتونم بگم الان من یه احساس خوبی نسبت به این آدم دارم ولی دوستش ندارم، یعنی چی؟ یه کمی شما بذار اینجوری بگم، من در شما هوش انحرافی میبینم، یعنی من شما رو یه دفعه میبینم میزنه توی جاده های خاکی، حتی واکنش های بشه گفت حالتونم اینو نشون میده. شما دو تا رابطه داشتید، توصیفی که درباره اینا کردین، حتی این نصف اینام که شما گفتید باشن، حتما باید رابطه رو برم میزنید. دو، به من میگید من آدمی نیستم که بتونم احساس بد و منفیم، نارضایتیم رو، گلم و شکایتم رو راحت ابراز کنم. خیلی ها اینجوری هستن، میتونم اینو بفهم، ولی این ارتباطی به ماجرای احساس نداره، چون احساس غالب اوقات یه بار مثبت داره. یعنی من نمیتونم محبتم رو ابراز کنم، من نمیتونم مثلا عشقم رو بیان کنم، ولی وقتی میگید احساس رو میتونم کنم، در جمله چیز دیگه است. من توانایی رو در روی درگیری با آدم ها رو یا ابراز ناراحتی و نارضایتیم رو به این راحتی ها نسبت به آدم ها نمیتونم انجام بدم. و این بسیاری از افراد مخصوصا وقتی که زمینه های مهرطلبی دارن چنینه. یعنی من یه پیامی رو به خودم دادم و پذیرفتم که من باید به همه ثابت کنم خوبم، و برای که به همه ثابت کنم خوبم باید از همه تعریف کنم، احساس بدم رو ابراز نکنم، احساس خوبم رو اغراق‌آمیز نشون بدم، اگر از دیدن آدم به اندازه 5 واحد خوشحالم نشون بدم 15 واحد خوشحالم، اگر او یه کاری میکنه که بده یا غلطی اصلا به روی خودم نیارم، یه تفسیر و تعبیر روش بگذارم یا یه توضیح و توجیه برش بدم. یعنی این تبدیل میشه به تیپ مهرطلب که میخواد آخر کار با وجودی که دیگران رعایت او رو نکردن، مواظبش نبودن، به اونا این پیام بده که ببینید من چقدر خوبم، لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. و متأسفانه بسیاری از ما تو زندگی هیچ هدفی غیر از این نداریم که به همه ثابت کنیم ببین من چقدر خوبم و ببین چقدر تو اگر منو دوست داشته باشی یا آدم خوبی رو دوست داری. و این میشه همه زندگی من. وارد یه مهمونی که میشم میخوام لیلی بلالای همه بگذارم، یه جوری حرف بزنم، احوال مادر اینو بپرسم، درباره کار برادرم صحبت کنم، درباره زیبایی خب این که اسمش عزیزم اسم این مهرطلبیه. شما اگر سی دی شخصیت سالم و نرمال من میش 60 تا صفت و ویژگی داره که هر 60 تاش حتی به گونه بیشترش در فرهنگ و جامعه ایران پذیرفته و پسندیده است، ولی همه بد و غلط. یعنی من دائما باید یه کاری بکنم که مردم احساس خوبی بکنن، خوشحال بشن، راحت بشن، راضی بشن و بعدم منو خوب بدونن و باز دوباره دعوتم کنن که باز برم همین حرفا رو یه جور دیگه بهشون بزنم و همچنان این وضع بی خودی رو نگه دارم. اسم این که دارم مهربونیه، نه رابطه خوبه. و بنابراین وقتی به کسی نزدیک میشم اون موقع است که حالا آسیب میبینم و بنابراین جدا میشم. شما تا به حال پیام که من دادید عزیز یکی زمینه سنگین مهرطلبیتون بوده، یکی این که آدمایی که انتخاب کردید در ظاهر درست بودن در واقعیت نه، و بعد از این مدتی چون متوجه اون واقعیت شدید اونها رو پس زدید و رابطه خراب شد. خب شده که شده، چه بهتر. شما ترجیحتون این بود که به روی خودتون نیارید و یا حرفای مخالف بزنید در حالی که خوشحال و راحت و راضی نیستید، بگید خوشحال و راحت و راضی هستم، رابطه رو ادامه بدید به چی تبدیل بشه. اون موقع معناش اینه که من هدفم ازدواج با این آدمه. حالا میخواد آدم خوبی باشه، میخواد نباشه، میخواد به درد من بخوره، میخواد نخوره، اون که درست نیست عزیز. ما برای اولین بار از این فکر قدیمی بیمارگونه بیرون آمدیم که ازدواج هدف، یعنی باید ازدواج کرد. نه، باید ازدواج خوب کرد، نه ازدواج بد. و بمجاست که من برای اینکه اینو تصریح کنم همیشه گفتم ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. پس بنابراین وقتی ازدواج خوب نیست همون بهتر که آدم ازدواج نکنه یا در ازدواج نمونه. تکلیف مسئله بسیار روشنه. اون زمانی که ما نگاه میکنیم ازدواج به عنوان هدف و بعدن قضاوت و نظر مردم رو به عنوان اصل، خب معلومه تعلقی به دنیای امروز، انسان امروز، واقعیت حتی رعایت اصول سلامتی و اخلاق انسانیت نداریم عزیز. بنابراین شما این شکوه و شکایتون از خودتون اصلا درست نیست. یعنی این که شما با دو تا آدم نسبتا رابطه پیدا کرد که ظاهرا درست بوده ولی بعدا اون حس و احساس خوب رو در باشون نداشتید، ولی که اونا از نظر شما و ای بسا از نظر یه ناظر خارجی خوب نبوده، خب تموم شده. حالا اعتراض که به خودتون دارید چیه؟
آن یه سرای مشکلی که بود آقای دکتر، من فقط توی این روابط هر رو کشم بی خودی لفت دادم. یعنی یه چیزی که مثلا شاید میتونست مثلا تو اولین یه سال تموم بشه، مثلا من رو کش دادم، مثلا با این حال که مثلا اگر میرسم تای دلم اصلا اوکی نبودم توی رابطه، ولی خب من این رو کش دادم.
نه چرا؟ نه سب کن عزیزم، بیا بریم سراغ چرایی. چرا؟ برای که اونا میخواستن، برای که نمیخواستی شکست بخوری، برای که حوصله نشدی دو مرتبه دنبال یکی دیگه را بیفتی، برای که ذره شک داشتی که قضاوت و نظر راجع به اون آدم درسته یا غلطه، آیا به این خاطر بود که فکر میکرد این چیزی که تو میگی اینقدر مهم نیست، یا فکر کنی این چیزا با وجودی که مهمه احتمالاً بدن کم میشه تموم میشه، یا او علائم نشون میده که داره بهتر میشه، یا تو فکر میکنی توانایی تغییرش. آخه اون دلایل مهم عزیز، یعنی چرا یه رابطه ای که باید تموم بشه تو ادامه دادی؟ خب این به خیلی چیزا میتونه مرتبط باشه، و اگر راجبش با یک کسی صحبت بکنی، توضیح بدی، همین الان هم میتونی این کار بکنی، من میتونم بفهمم تو چرا یه رابطه بد غلط رو نگه میداری. یعنی دلایل اونو میشناسی. بیا یکی از اونا رو که برای تو مدت طولانی تری بوده، تضاد و تعارض بیشتری هم باش داشتی، ما فاصله ببینیم آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم که تو هم فکر تو بکنی، به من بگو چرا یه رابطه ای رو که وقتی به اینجا رسید باید به آخر میرسوندی، یه ماه دیگه یا سه ماه دیگه هر چیز دیگه ادامه دادی؟ خودت فکر کنی دلایل خودت برای خودت یا قانع کردن خودت چی بود. بعد از پیام ها برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم روی خط.
خواهش
میکنم، شنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرم. جانم بفرمایید.
سلام.
خب به چی رسیدید؟
من اولش فکر کردم با خودم چی رابطه اولی که فکرم، چون فکرم سنم کم بودش و فکرم بیشتر به خاطر همین درگیر بودم. چه دومی هم فکر کردم دیدم که خب من چون اون موقع مثلا مهاجرت کرده بودم.
نه نرید اونجا عزیز من. نه ببینید، اون اصلا کمکتون نمی‌کنه. ببینید سنتون کم بود که کم بود، من میخوام ببینم چرا. ببینید من سنم کمه پس به مردم نه نمیتونم بگم. من سنم کمه فکر کنم باید همه رو خوشحال و راضی کنم، ولی اون بحث من سن که باهم نیست. آدم ها میتونن 60 سال بعدم همین جوری باشن. من از شما خواستم، شمایی که یه چنین توانی دارید، به من بگید اگر به این نتیجه میرسید که من فردا این رابطه رو تموم میکنم یا بهش میگم یا اصلا تموم میکنم جواب تلفنشو نمیدم، چه مانعی، چه چیزی مانع شما میشد که این کارو نکنید وقتی میخواید یه رابطه رو تموم کنید؟ چه چیزی؟ تنها میشم؟ این که باز میگم بفرمایید یه رابطه دیگه پیدا شد نتونست؟ آخه چی عزیزم؟ اونو چطور شما نمیتونید چرایی رفتار و احساستون رو بیان کنید؟
خودتو شاید باور کنی، یعنی جواب خیلی چیزی نمیتونم بدم.
ببین عزیزم، صبر کن چون بقیه میشنم. ببین عزیز، خودشناسی یعنی یه چیز، دو تا موضوعست که به یکی چرایی رفتارمو میدونم که چرا این کاری کردم یا نکردم، یا وقتی باید انجام میدادم چرا انجام ندادم، یا وقتی نباید انجام دادم انجام دادم. دوم چرایی احساسم، چرا از این آدم خوشم اومد، چرا بی خودی نتونستم احساسامو ابراز کنم، چرا یه دفعه دلم گرفت، چرا با این آدم احساس راحتی میکنم، چرا با این آدم احساس امنیت نمیکنم. یعنی چرایی رفتار و چرایی احساس عزیز. من از شما اونم اگر نه که اصلا شما برای خودتون تبدیل میشید به آدم ناشناخته، یعنی خیلی راحت تر میتونید درباره رفتار دیگران پیش بینی کنید تا خودتون، و شما یه علائمی از اون رو من نشون میدید. من هنوز در مورد ارزیابی شما گیر افتادم. یعنی دختری که با مهندسی شروع میکنه، سر از پزشکی در میاره، دکترای پزشکیش رو میگیره، میخواد بره تخصص بخونه، من ازش انتظار یه درک و فهمی از طبیعت دارم، چه به صورت فیزیکی و مکانیکیش، چه طبیعت در حقیقت فیزیولوژی و بیولوژیکش. بعد یه دفعه میبینم شما یه جوری با من حرف میزنید که مجبورم بهت بگم عزیز، مثلا این از این دخترهای بال 700 سال قبل که سواد خوندن نوشتن ندارن. من اصلا پرسم تو چرا میگی جوونی؟ مثلا جوونیم که علت نشد عزیز، بس که برگردشون از مثلا در تهران بودم. به من بگو فکر میکنی چه چیزی به تو میگفت رابطه رو به هم نزن؟ کجاش بده، غلطه، اشتباهه ای به هم بزنی؟ چرا؟
فکر کنم تنها
موندن. اوکی، خب این حرف درستیه، ولی اینجا دو تا معنی داره. اگر واقعا ترس از تنها بودنه، یعنی من فقط باید یه کسی دور برم باشه، مهم نیست که خوبه یا بده، و این بده، یعنی یه وحشتی است از نبودن دیگران، یه احساسی از ترک شدن، رها شدن، خالی شدن، خالی بودنه. خب این یه موضوع جدی است عزیز، با اومدن آدمام مشکل حل نمیشه. یعنی تو یه وجود خالی داری که در کوتاه مدت فکر کنی اون آدم اومده تو رو پر کرده، ولی حتما اون رو بیرون میاندازی، ولی اون نمیتونه بیاد تو رو پر کنه، این تویی که با خودت رو پر کنی.
خوشم جالبش اینه که اصلا آقای دکتر از همون یعنی بعد یه مدتش هم من میدونم که نمیشه، یعنی اینو میدونم و اصلا هیچ وقت هم تصور نکردم که من با اینا مثلا خیلی مثلا یه ازدواج خاصی مثلا میکنم، یعنی از اولش هم شد بعد یه مدت میدونم.
خب چرا به هم نمیزنی؟ پرسش من فقط این که چرا به هم نمیزنیه؟
فکر کنم همین به خاطر اینکه میترسم مثلا تنها باشم، یا که مثلا یه جورایی عادت کرده بودم، احتمالا اینجور چیزی
برگوشه، یعنی خودم یعنی به همین جهته که اون وقت دیگه فرق نمی کنه. ببین عزیز، مثل این که من افرادی رو می شستم که صبح مثلا شنبه یه شنبه بیدار می شن، به دوستشون زنگ می زنن نیست، به اون دوستشون میگه من امروز گرفتارم، میرن سراغ سومی، بعد میرن میگردن میرن یه چهارمی هست که هیچ وقت واقعا دلشون نمیخواست باهاش باشن، ولی چون هیچ کس نیست این تنها مونده، ولی دوست خوبشون گفته من تا ساعت 3 گرفتارم، بعد از 3 آزادم. بنابراین به این دوست شماره 4 که اصلا نمیخواستن زنگ میزنن، میگه که من دلم میخواد مثلا امروز با هم باشیم، ولی میدونید من یه ساعت 3 یه کار واجبی دارم باید برم. اینجا نشون میده که من با خودم نمیتونم باشم، من با خودم خوب و خوش نیستم، من دلم میخواد یه سایه‌ای کنارم باشه، حالا یا احساس ترس دارم از این نبودن کسی، یا متاسفانه یه عیب ایراد بزرگی دارم که من آدم تنهایی هستم، و آدم تنها یعنی من به این نترسم که من بدم، دیگران بدند، نتیجه رابطه بده، ولی باید به هر حال کنار این بدان بود. یعنی من بالاخره اگر سیگار نمیکشم باید مشروب بخورم، اگه مشروب نمیخورم دیگه باید ماده مخدر که دیگه مصرف کنم، و اعلام میشم یه آدم عمل که امروزه نیست. این اون گرفتاری است، و این نشون میده که شما از نظر رشد آنچه که ویژگی‌های روانی یا شخصیتیه یه اشکالی تو کار هست عزیز.
چه کام آقای دکتر از بچگی مرد باشه، چون که من مثلا ما بابا همیشه با هم اختلاف داشتم، بابانم چند بار مثلا شده بود که مثلا ما ترک کرده بودن، رفته بودن، نمیدونم. البته من از خودم
نه حرفا درسته، نه عزیزم صاحب، همینقدر که میگه با هم اختلاف داشتن، همینقدر که میگه مادر من بعضی از اوقاتی تو ازش خبر داری قبل رفتن، در حقیقت تو 4 تا چاقو کارت بهت خورده، 5 تا گلوله بهت خورده، یعنی حالا میشه فهمید چرا عزیز، یعنی حالا دست تو کار نمیکنه، حالا پای تو قطع شده، یعنی این اون چیزیست که من نگرانش بودم، چون واکنش های اولیه تو هم به من اینو نشون میداد، یعنی یه جوری تو از کار افتادی. چرا من عرضم در خصوص پدر و مادر اینه که طبیعت در حالت عادی نسبتاً بچه سالم رو به پدر و مادر میده، و اینا کاری میکنن که در 18 سالگی این بچه چشم نداره، پا نداره، دست نداره. علتش هم اینه که به صرف این که ما رو بزرگ میکنن و به 18 سالگی میرسن کافی نیست، مهم اینه که ما رو از کار نیندازن. و متأسفانه در طول تاریخ همه پدر و مادرها بچه ها رو از کار انداختن، هنوز هم دارن از کار میندازن. همین گفتگویی که شما امروز شنیدید با شنونده عزیزی که از اروپا بودن، خب شما نگاه کنید یه آدم ساینتیست در سن 45 سالگی اصلا میشینه دایی رو میشنوه و اجازه میده که اون جمله شو تموم کنه، مثلا باور نمی کنم. من اگر دایی منی هم حرف بیزد در باز بگم گفتم برو بیرون، و بعد بر مبنای اون عمل کنه. خب ببینید اینا نشون دهنده اینه که ما به یک بار اون موجود ناقص الخلقه ایم، یعنی سر بزرگه اما دست و پای ما 2 ماه هست، 7 ساله هست، به بقیه بدن نمیخوره. و شما دارید به من یه پیامی میدی عزیز که آسیبای کودکی سخت و سنگین بوده، یعنی حرفای شما ببینید فقط کافیست یه دفعه یه دفعه پدر و مادر از هم تهدید به جدایی کنند، تهدید به رفتن کنند، برخی از بچه ها اصلا پاشیده میشه.
باها احساس کردم آقای دکتر، یعنی باها شده که مثلا من خب بچه بودم نمیدونستم که مثلا طلاق گرفتن یه پروسه خیلی طولانی هستش. من همیشه فکر میکردم مثلا برم مدرسه برگردم، حالا میبینم که اینا هم طلاق گرفتن مثلا، یعنی باها این ترس رو احساس کردم خودم که مثلا الان برمیگردم خونه و میبینم که اینا مثلا طلاق گرفتن.
بنابراین تو در کودکی به یه نتیجه میرسی عزیز که من هرگز نمیخوام جدا بشم، هرگز نمیخوام طلاق بگیرم، حالا که توی رابطه عاشقانه هستن هرگز نمیخوام از این آدم جدا بشم، حتی وقتی بده بده، و همین جاست که از پا در میاد. یعنی یه تصمیم، یک انتخاب، یک نتیجه گیریه که برای تو میشه قطعی و حتمی، درست مثل که این پدرمه و یا این مادرمه، اینم گونه ایست که من زندگی میکنم. و از در علمی گفته میشه که بین 6 تا 7 سالگی ما این سناریو رو مینویسیم. یعنی تو از نظر من در 6 تا 7 سالگی این سناریو نوشتی، اگر به کسی نزدیک شدم یا با کسی دوست شدم یا با کسی ازدواج کردم، هرگز هرگز من از او جدا نمیشم. و خب یه تصمیم 6 تا 7 سالگیست که بعدن وسیله تجربیات بعدی که بین پدر و مادر بوده تثبیت و قطعی هم شده، حک شده تو وجوده. و بنابراین تو با وجودی که یه آدمی در ظاهر درسته که اون برحال هوش سطحی تو رو نشون میده یا نظریه تو رو نشون میده انتخاب میکنی، ولی وقتی وارد رابطه میشی اون رابطه از نظر واقعی غلطه، ولی تو اینجایی برای که یه قرار هست بمونی. این همون چیزیست که در گذشته ما با لباس سفید عروسی میریم با کفن میایم بیرون، یعنی ما گریزی نداریم. و باز به همین جهت که حتی در برخی از ادیان مثلا طلاق حرامه، مثل فرسون کاتولیکا، یعنی اصلا یه مذهب محکم میستاده میگه ازدواج کردی دیگه طلاق حرامه. و اصلا برخی از وقت اینقدر تون میره درباره زن و مردی که جدا شدن در طلاق دوم که اصلا حرفا خیلی خیلی دیگه وارد حریم غیر عادی میشه. حالا برچسبی نمیخوام بزنم که دوستان رو اذیت کنم، خب هنوز گرفتاری همچین برداشتای عجیب و غریبی هستیم که از کجا میاد؟ از اونجایی میاد که یه مقدار مرد برای به دست آوردن هر چی میخواستند یه چنین موضوعی رو مطرح کردن و کردن دین و اعتقاد. و برخی از اوقات تو قرار نیست که این رو از بیرون بگیری. کودک در دوران کودکی نتیجه گیری میکنه و تصمیم همیشگی میگیره، به همجاست که تمام عمرش میره. مطالعات نشون میده که بچه ها میدونیم حتی با آنچه که در ذهنشونه چند روز آزرن برن مدرسه، با چه جور آدمی ازدواج میکنه، چقدر برای حفظ این زندگی تلاش میکنه، چقدر حتی اگر بد باشه میمونه، چقدر اگر کمی بد باشه بیرون میاد. یعنی اینا در حقیقت اون برنامه ریزی است که ما به مغزمون میدیم و بر مبنای اون عمل میکنه. و شما احتیاج به یک، قبل از اینکه وارد هر رابطه‌ای بشی عزیز، شما احتیاج به یک روانکاوی و یک تجزیه و تحلیل کامل ویژگی‌های شخصیتی داری که یکی دو سه سالی طول میکشه. یعنی اگر هفته یه روز بری، یعنی حداقل 100 جلسه میخواد و یه مقدارم با همراه با مطالعه و آگاهی باشه، یعنی بخونی بشنوی و خودتو با این موضوع نزدیک کنی. و الا کاملا مجبورم اینو بهت بگم، اشاره هم داشتم، کاملا ناقص الخلقه ای عزیز. یعنی اصلا من اندازه های تو رو درست نمیبینم. دست تو دست مثلا یه بچه 2 ماه هست، در حالی که فرض کن پای تو یه دختر 30 سال هست. سر و صورتت هم همینطور، اندازه ها درست نیست عزیز. و به همجاست که اصلا نزدیک رابطه نشو. اگر یه رابطه سطحی گذرا برای پر کردن وقتت هست، در حدی که باش راحتی، هیچ تعهد و مسئولیتی هم نداری، از اونم نمیخوای، اگر میخوای، نه که هیچ، ولی اصلا فکر یه رابطه جدی و یا یه تصمیم گیری برای ازدواج رو کاملا از ذهن بیرون کن. بلکه اصلا مطلقا جایی نداره عزیز، ابدا نداره. و همین جاته که از نظر من کاملا معلومه، یعنی درست مثل این که تو اومدی میخوام برم فوتبال بازی کنم و میبینم یه دست و یه پات شکسته. من حرفم این است که تا زمانی که اینا رو درست نکردی، اصلا فکر این که وارد زمین ورزش بشی یا تا راه بری رو نداشته باش. به همین سادگی عزیز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقتت
ما گرفتم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید.
خواهش میکنم، دوست دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون. من یه کودک 10 ماهه دارم. از 9 ماه و نیم به بعد شبا وقتی که میخوابه 40 دقیقه بعدش بیدار میشه، بعد خودش میزنه به تختش، گریه میکنه که من دوباره بعد برم اینو بلندش بکنم بذارمش رو پا تا بخوابه. بعضی وقتا میخوابه تا ساعت 1 یا 12 بلند میشه شیر میخوره، بعد میخوابه تا ساعت 5 صبح یا 6 صبح، بستگی داره 12 بلند میشه یا 1 بلند میشه.
شما آیا اصولی که باز رعایت میکردی تو رعایت کردی؟ خب نکردی دیگه. آخه قرار بوده بعد از 5 ماهگی، 4 تا 5 ماهگی، وقتی حدود 16 تا 18 پونده یه شیر شبش هست بشه.
شیر شب منظورت آخه آقای دکتر اینجوری بودش که ساعت 7
من کاری با اون ندارم. آخه ساعت 7 خب
ساعت 7:30 شب قبل از 9 ماهگی ساعت 7:30 شیر میخورد، بعد میخوابید تا ساعت 10:30 شب. 10:30 شب بلند میشد شیر میخورد، دیگه بیدار نمیشد تا ساعت 6 صبح.
خب خب همون باز حفظ میکردید اون رو. خب اینی که
خب
آخه نباید اون رو به هم میذاری. چرا اون قاعده رو به هم
میذاری؟ من به هم ندادم، خودش یعنی خودش وقتی که بزرگ
آخه اولین بار که شد نباید محلش بشه. نه اولا الان شبا که میخواب عزیز
شبا ساعت 8، من تا بتونم نگهش بدارم ساعت 8.
حالا اونش بسیار خوب 8 میخوابه. خب بعد چی میشه؟
شیر میخوره میخوابه. 40 دقیقه بعد بلند میشه، ولی 40 دقیقه بعد بلند میشه شیر نمیخواد، بلند میشه مثلا میخواد من بذارمش روی پام دوباره بخوابونم.
اون درخواست به که نمیده عزیزم. شما بار اول نباید بشه اعتنامی کرد، اول میذاشید گریه کنه.
آقای دکتر 45 دقیقه زدم پشتش،
نباید نزدیکش میشد،
یعنی بذارم توی اتاق.
قرار بوده اون موقع این کار رو میکردید عزیز. نه من گفتم من توی سیدیه اینو توضیح. شما بعد از اینکه یه عادت مطلوبی رو که مناسبه برای فرزندتون، هم از نظر جهاز هاضمه‌اش که قراری مدتی بیشیر باشه، هم از نظر خود شما که عارفه که قرار نیست که شما به خاطر یه گریه اون به همش بزنی، یعنی شما اونجا کار رو خراب کردید که برای اولین بار بهش پاسخ دادید و در نتیجه این تبدیل شده. بعد هم اومدید یه عادتی رو وارد سیستمش کردید، او که نامه ننوشته بود که من این گونه بخوابونید، شما دستون گرفتید بذارید رو پاتون تکونش بید بخوابید. بنابراین همه اینا رو من شما میشه من ماده مخدر به شما بدم شما رو معتاد کنم و دیگم خب تو چرا معتاد شدی؟ خب من به شما دارم، او که انتخابی نداشت. الان گیر افتادی، چون ببینید وقتی که قاعده رو میشکنیم گرفتار میشیم. این همه تاکید من به دوستان اینه که وقتی رسید بچه به این سن باید پاش ایستاد گریم کرد 2-3 شب هم اشکالی نداره تا بتونه این سیستم در وجودش باشه، ولی بعدن دیگه نبود قاعده رو شکست. یعنی فرض کنید بچه‌ای که از اتاق پدر مادر بعد از 5 ماه میره بیرون، بچه‌ای که یا تو اتاق خودشه یا از اول هرگز قرار نیست رخت خواب پدر مادر بشه، هرگز که نبود به رخت خواب برگرده. یعنی این کار ریگرشن و برگشته بدترین کاره تو زمینه تا الان گیر افتادید. حالا الان مشکلتون شما اینه که ساعت 8 که میخوابونیتش 45 دقیقه بعد که برای من، حالا به من بگید آیا خونه ساکت و آرامه یا خونه روال عادی خودشو داره که او بیدار میشه؟
نه ساکت و آرامه، یعنی ما به ند یعنی سعی میکنیم، چون کلا خوابش سبک از بچه هم همینطوری بود، یعنی سعی میکنیم در اتاقش رو میبندم تاریک، خودمونم سعی میکنیم که آهسته باشیم، سرصدا نکنیم، نداشته باشیم، از لحاظ سرصدایی مشکل نداریم.
اوکی، ولی بعدم بیدار میشه.
بله.
خب حالا این کارم میکنید بعد 10:30 که میخوابه چی میشه؟
نه بعد از 40 دقیقه 10 دقیقه می دوباره بلندش میکنم، میذارمش میکنم، دوباره میخوابه، دیگه بلند نمیشه.
خب بسیار
دیگه بلند نمیشه.
اوکی.
تا ساعت
تا کی عزیز؟
تا ساعت مثلا 12
خب بلند آفرد. خب شد 2 ساعت دیگه.
بله.
خب چرا به شیر میگه؟
خب یعنی دیگه من 8 شب شیر میخوره دیگه به شیر ندم تا ساعت کی؟ 5 صبح.
اگرم برشه تا اون موقع است اونقدر 9 ساعت مهم نیست، زیاده، ولی معمولا 7 ساعت آخه میده. بچه ها رو یه ذره دیرتر بخوابونید. آیا میتونید مثلا 9 و 10 بخوابه؟
اصلا نمیتونم، یعنی به خاطر این که تو کل روز جدیدن اصلا 1 ساعت شد بخوابه.
خب
خیلی 1 ساعت هنید.
خب حالا نه، خب یه مقدار خواب روزش کمه، اگه بیشتر بتونید بخوابونیدش و بعدم یکم دیرتر شب بخوابه، ولی دیگه بعدم به شیر نیه، مثلا ببرتش رو 7-8 ساعت. 9 ساعت یه ذره زیاده. یا اینکه اگر فرض کنید 10 به شیر میرید، ممکن اگر شیر ساعت 12 رو ندید ساعت 4-5 بیدار بشه، که موقع اشکالی نداره، ولی مقدار برای شما سنگینه. حرف من اینه که شما تا اونجایی که ممکنه به کمی بیدار نگرش دارید، به تدریج ممکنه یه ما طول بکشه، فقط نیم ساعت فرق بکنه، از مثلا 8 بره به 8.5، ولی ببریدش بالا که از اون ور خواب شما و همسرتون هم به هم نریزه. بنابراین شما کوشش کنید کمی اینو بیدار نگرش دارید تا برسه مثلا به 9 یا چیزی از این قبیل، و بعد بخوابه که مثلا بره تا ساعت 5 یا 6 صبح. اگر خودتون براتون بیدار شدن اون موقع سنگینه با توجه به کار همسرتون و خودتون، خب میتونید حتی بذارید تا 10 بیدار باشه.
نه برای خودم مهم نیست، من خودم همیشه صبح زود بلند میشم. من این کار امتحان میکنم ببینم چی میشه، ولی اگه ساعت مثلا 9 خوابید دوباره 40 دقیقه بعدش،
من اونو مخالفتی ندارم، من معتقدم نگهش داری، نگهش داری. حتی ببینید من مثلا به این فکر کنم که چرا وقتی 45 دقیقه بعد بیدار میشه میخواید بخوابونیدش، بذار بیدار بشه، کاملا بیدار بشه. برای این در حقیقت شما یه مثل اینکه یه چرتی داره میزنه بین ساعت مثلا 8 تا 8:45 دقیقه، بعد بیدار میشه بعد وقت بخوابونی کش.
درسته. من همش فکر میکردم اگه من بیدارش کنم کلا خواب از سرش میپره.
نه نمیپره، برو کزایی بپره بچه دو روز سه روز خودشو تنظیم میکنه. من فکر میکنم اگه بتونید اینو عقب بکشید، هم شما هم همسرتون هم خواب خودتون، هم بی خودی صبح زود بیدار نشید بعد گرفتار بشید. چون اگر شما شروع کرد ساعت 4 و 5 بیدار شدن، بعد بخواد چیکارش کنید؟ اگه همسرتون 7 تا 8 بیدار میشه، اون 3 ساعت رو چه کنید شما؟
درسته.
اگه خودتون هم اینجا مطرحی.
آقای دکتر، اینی که روی پا میذارم میخوابونمش
اون اشکالی نداره، برای که فقط یه تکون خوردنه که بچه آرامش میده، نه مسئله نیست.
درست. خیلی سپاسگزارم.
آقای دوستان
من همسرم یه سوالی داشت خدمتتون.
من 6 دقیقه متأسفانه بیشتر وقت ندارم، در خدمتتون هستم.
ممنون. اوکی. مرسی،
ممنون. خیلی.
الو سلام آقای دوستان.
سلام، بفرمایید.
ممنونم، مرسی که این وقت رو به من دادین باهاتون بتونم صحبت کنم.
خیلی.
آقای دوستان من یه موضوع کلی، من دانیال هستم، 31 سالمه، یه پسر 10 ماهه دارم. من کلی جدیدن حس میکنم از زندگی لذت نمیبرم، خیلی خوشحال هستم، خیلی عجولم هستم. این موضوع باعث میشه که خیلی استرس پیدا میکنم تو زندگی، همش فکر اینو میکنم که سریع، مثلا به عنوان مثال 15 روز 20 روز قبل از اینکه مورگیجم رو بخوام پرداخت کنم باید پرداختش کنم، پیمنت هم به موقع باید پرداخت کنم. در مورد خودم خیلی خسیسم، در مورد خانوادم و عزیزم خیلی دست و دل بازم، واسه خودم خیلی فکر میکنم اونقدر که باید و شاید وقت نمیذارم، و همین باعث شده فکر میکنم از زندگی لذت نمیبرم. یه چیزی هم خوشحالم نمیکنه آقای دکتر.
نه ببین عزیز، شما برای یه اضطراب سخت و سنگینی دارید، یعنی انگزایتی هست، معلومه وقتی کاری رو بخواید انجام بدید با خودش استرس میاره، زیر فشاری و ضمناً یارت بیقراری دارید، ولی بله. متاسفانه این استراب و حیبس و استرس و یه مقدار بیقراری رستس بودن شما در شما رو بره به سمت افسردگی، یعنی الان علائم شما علائم افسردگی دیپرشن، و میدونیم که متاسفانه رویه دیگر استراب افسردگی و در درونش هم مسائل مشکلات دیگری از جمله خشم و عصبانیت رو موجب میشه. یه مقدارش به خاطر تغییر شرایط زندگیتونه، مخصوصا با اومدن فرزندتون که به یک باره یک فصل تازه‌ای در مقابل موضوعا و یا بسا مسائل و مشکلات شما به وجود آورده، ولی احتیاج به کمک دارید. یعنی نشون میده اون زمینه رو دارید. آنچه که میگید نوع استراب سنگینه که به وسواس در تبدیل میشه، به استرس در کاراتون منجر میشه و متاسفانه افسردگی. این که زمینه یک ارثی در خانواده هست یا نیست رو باید چک کرد. دو، حوادث و اتفاقات کودکیتون رو. ولی این چیزی که الان شما میگید هستید، این چیز تازه‌ای نیست، این به گونه‌های خفیف‌ترش در زندگیتون 2 سال قبل و 5 سال قبل هم بوده. ولی خب حالا به دلیل فشارهایی که به شما وارد شده، به هر حال یه چیزی که تحمل مشکل قبلی رو نداشته، حالا مشکل بیشتر رو نمیتونه تحمل کنه. ولی حتما حتما عزیزی روانشناس میخواید و ای بسا در کوتاه مدت دارو. یعنی آنچه که شما من میگید استراب، استرس، افسردگی. یعنی اصلا توش تردید نکنید به گونه ای که بیان میکنید. اگر یه جایی باشید که بتونید برای که بیشتر بدونید، ضمناً به همسرتون هم کمک بکنید. من یه سی دی یا دی وی دی دارم، ترس و استراب وحشت 8 ساعته، یه 4 ساعت هم استرس و یه 8 ساعتی هم افسردگیه. من فکر کنم این در حقیقت 20 ساعت رو اگر بتونید بشنوید خیلی خیلی کمکتون میکنه که درباره این که حالتون چیه، از کجا میاد، علائمش چیه، چی کارا میشه کرد، و اون موقع با یه آگاهی بیشتری با یه روانشناس بتونید صحبت کنید، موضوع و مسئله رو بهتر برای اون مطرح کنید، پاسخ رو بیشتر به درستی بگیرید، عمل کنید و بیرون بیاد. کاملا قابل درست شدن و به حال عادی و طبیعی برگشتن است. ولی درست مثل آدمی که پا شکسته، موضوع دست کم نگیرید. یعنی هیچ راهی وجود نداره، خودتونم کاری براش نمیتونید بکنید مگر اینکه این آگاهی رو از یه طرف و کمک روان درمانی و ای بس و دارو درمانی رو میخواید عزیز. یعنی به صورتی که بیان میکنید با گذشت زمان میتونه بدتر و سخت‌تر بشه. حالا اولا اگر تونستید نمیدونم کجا هستید، اینا رو تایید کنید. بسیار خوب، حتی میتونید تلفن کنید براتون میفرستن. یعنی ترس و استرس و وحشت رو میخواید، استرس رو میخواید و خشم و عصبانیت رو، میتونید به وبسایت من برید یا با یه تلفن 310 926 5026، تلفن 310 926 5026 تماس بگیرید، اونا رو بفرستن بشنوید. بعد اگر موضوع مسئله بود فکری در حدیست که من بتونم کمک کنم، بیاد روی خط و بگید که اونا رو شنیدید، با هم صحبت کنید، بذارید همسرتون هم بشنوید، چون به ایشون هم کمک کنید در ارتباط با هم شما هم خودشون، ولی حتی فرزندتون، برای که این یه موضوع مهمی است تو خانواده شما و کاملا عادی عزیز. دو تا جوان ازدواج کردن تو شرایط سخت و مشکل غربت، حالا بچه‌ای هم اومده، همه چی تعادل شما رو همه رو به هم ریخته. و به همین جاست که اگر بتونید اون اوضاع رو سر جای خودش قرار بدید، به زودی ثبات و قراری پیدا میشه، آروم میگیری. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، الان فرصتی نیست، چون آینجلو طالبی روی خط خواهند آمد. این است که ای خواسته یه وقت دیگه بیاد، ولی اگر بشنوید این 20 ساعتو که تو یکی دو هفته میتونید انجامش بدید، خوشحال میشم باهاتون گفتگویی داشته باشم.
حتما آقای دکتر، من خوشحال میشم وقتو واسم بذارید، حتما باهاتون تماس خواهم گرفت.
ممنونم، خواهش
می‌کنم.
ممنونم، مرسی، روزتون بخیر. روز شما بخیر. شما اجمن هم گونی که هستید، خوشبختانه نسبت آخر برنامه رو آقای آنجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام دارن. توجه شما رو بعد از چند بیان ببخشید پیام به سخنان ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.